أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در نقش ربا در قراردادهای بانکی بود و راه‌های حل مشکل در بحث ربای در معاملات بانکی. قبل از اینکه این بحث رو دنبال کنیم، یک اشکالی که اینجا مطرحه اینه که گفته میشه که اساس بانکداری و رباخاری هست و تفکیک بین بانکداری و رباخاری عملا غیر ممکنه، چون بانک ها اساس شکلگیریشون هم حساب بکنیم بر اساس سود دهی بوده. عرض کردیم در تاریخ که سیر شکلگیری بانکداری رو نگاه میکنیم، میبینیم که حالا اوائل طلا و نقره مردم رو میگرفتن افرادی که معروف بودن که صراف هستن و مکانهایی داشتن برای نگهداری اموال مردم که ابتداعاً صرفاً امانتداری بود و بر این امانتداری هم اجرت می گرفتن، ولی بعد دیدن که اکثر این پولها، این دراهم و دنانیر می مونه تو این انبارشون. فکرشون به اینجا رسید که چرا ما از این دراهم و دنانیر که مردم امانت گذاشتن نزد ما و جای امنی دیدند محل ما را، استفاده نکنیم، تجارت نکنیم. هر وقتم هر کس امانتشو خواست، چون خصوصیت که نداشت که اونی که او داده بهش برگرده، درهم و دینار بود، درهم و دینار مشابه رو بهش پس میدیم، درصدی از اون درهم و دینارها رو نگه می‌داشتن و درصد زیادش رو باهاش تجارت می‌کردن، عملاً هم هیچ وقت به مشکل برخورد نمی‌کردن. بعد برای اینکه مردم ترغیب بشن به اینکه بیان نزد این صراف درهم و دینار بگذارن، این صراف‌ها رقابت با هم می‌کردن، سود میدادن به اونهایی که این درهم و دینارها رو نزد اینها میگذاشتن. علت اینم که میگن ودیعه به خاطر این سابقه تاریخیشه، اولا ودیعه بوده ولی بعد صرافها سود هم میدادن به افراد که انگیزه پیدا کنن پولهاشون رو بگذارن، دراهم و دنانیرشون بگذارن نزد این صراف، بود تجارت میکرد، سود میکرد، یه بخشی از سودش رو هم میداد به اون مالکین این دراهم و دنانیر. به مرور زمان خب اون رسیدهایی که این صراف ها میدادن به مردم که زید 100 دینار از ما میخواهد، هم هزار درهم از ما میخواهد، دولت ها دیدن که چرا خودشون این کارو نکنن، آمدن پول چاپ کردن مشابه همون رسیدهای که دست مردم، و خب اموال مردم رو که ابتدا باز هنوز درهم و دینار بود و به مرور زمان دیگه درهم و دینار از بین رفت و همه شد اسکناس، این اموال مردم رو نگه می داشتن، می گفتن شما هر وقت خواستید بیایید پولتون رو پس بگیرید. ولی چون دولت ها که در قالب این بانک ها کار میکردن میخواستن مردم تشویق بشن که اموالشون رو بیارن تو این بانک ها بگذارن، مجبور بودن به مردم سود بدن. اگر به مردم سود نمیدادن مردم انگیزه نداشتن که پولشونو بیارن بذارن اینجا، میرفتن باهاش کالا میخریدن سود بکنن، یعنی تو خونه میذاشتن چرا بیارن بذارن بانک. ولی زمان میبینید بانکداری شکل گیریش از همین سود دادن به مردم در مقابل پولایی که بانک‌ها از مردم می‌گرفتن آغاز شد. خب این پول‌ها که تو بانک بود، خب بانک‌ها یک کارشون این بود که تجارت کنن، تجارت ریسک داره، ولی راه بهتر برای بانک ها این بود که واسطه بشن، همین پولا رو به دیگران که تجارت میکنن قرض بدن و بابت این قرض دادن به یک عده سود بگیرن. بانک پول شما رو میگرفت میداد به یک عده عنوان قرض، از اونها سود میگرفت، یک بخشی از این سودها رو میداد به شما و یک بخشی رو هم برای خودش نگه میداشت. الان اگر شما بیایید بگید بانک ها نه سود بدهند نه سود بگیرند چون ربا حرام است، اگر بخواید شکل رو عوض کنید یعنی ربا رو مطرح کنید، خب ماهیت عوض نمیشه، شکل عوض میشه، گفته میشه که این حقیقت بانکداری بدون ربا نیست، شکل رو عوض کردید. اما اگر بخواهید حقیقتا بانکداری شما غیر ربوی بشه، یعنی ورشکست شدن بانک ها، چون بانک ها نمیتونن به مردم سود بدن، سود طبق قرارداد وقتی نتونستن به مردم بدن مردم دیگه نمیان اموالشون رو تو بانک ها بگذارن، و از اون طرفم پول هایی که تو بانک ها هست ولی حالا به خاطر اینکه مردم امنیت رو در این میبینن که پولاشون رو بذارن تو بانک ولی سود نگیرن، اما این پول ها رو بانک به هر کی بخواد بده سود نمیتونه بگیره. خب چه انگیزه ای داره بانک پولشو بده دست این و اون، بعد برای گرفتن اقساطش در به در دنبال اینا بگرده، بعدم اینایی هم که وام میگیرن برن به آلاف و الوف برسن، خود خود بانک چرا این کارو نکنه؟ عملا دیگه بانک برفرضم افرادی باشن که بدون توقع سود پولشون رو تو بانک بگذارن، فقط به خاطر رعایت امنیت مالشون. ولی این بانک دیگه انگیزه نداره پولش رو بده به دیگران، دیگران سود بکنن. وقتی هم که پولش رو به دیگران نداد، اصلا رونق صنعت از بین میره، چون صنعتگران و کارخانه داران و اصحاب شرکت ها بدون گرفتن تعطیلات از بانک امروز عملا نمیتونن به فعالیتشون ادامه بدن. خیلی ها اینقدر پول نقد ندارن که بخوان شرکت تأسیس کنن، کارخونه تأسیس کنن. عملا گفته میشه که حذف کردن ربا از معاملات بانکی مساوی با نابودی بانک. این اشکالی است که مطرح میشه. حالا اونهایی که دنبال این هستن که حیل ربا رو جایگزین بکنن، قائلن به جواز حیل ربا، خب ماهیت رو حفظ میکنن، ماهیت بانک ربوی رو، شکلش رو عوض میکنن و مشکل حل میشه. بانک اصلا به جای اینکه قرض بده هبه مشروطه بود، میگه میبخشم به شما این 10 میلیون رو به شرط اینکه شما طی اقساط 20 میلیون پرداخت کنی به ما، و اگرم دیرتر پرداخت کردید این شرط هبه بیشتر میشه. یعنی اگر سر وقت نیامدی قسطت رو بدی، شرط میکنیم که بعدن بیشتر هبه کنی به ما. هبه مشروطه و عملا هم بانک به اهدافش میرسه. حالا راههایی هست که به اهدافش برسه. اونایی که میگن حیله ربا جایزه، بهترین حیله ربا هبه مشروطه است دیگه. حالا راههای دیگر رو اگر کسی اشکال بکنه دیگه، قدر متیقن از جواز حیل ربا برای کسانی که حیل ربا جایز نه همه مشروط است. مشروطون علی وقتی وفا نکرد به شرط، از طریق دادگاه اقدام میکنید، از طریق دادگاه اقدام میکنید، چون حق شماست که او وفا به شرط بکنه. در هبه مشروطه اگر متهم مرد، خب این شرط بر ورثه هم نافذ است، یعنی که از ترکه باید ادا بشه دیگه. اونم تو راه حل داره، یک وصایتی هم میگیره بانک از طرف مقابل، میگه هبه میکنم اینو به شما به شرط این که وصی شما باشم، و اونم وصیت هم اینه که اگر این آقای متهم مرد، از اموالش به مقدار همون مثلا مبلغی که در نظر بانک هست، مثلا 10 میلیون اگر هبه کرده بانک به این شخص، به اندازه مثلا 20 میلیون طی اقساط مثلا چند ساله، حالا اگر خودش زنده بود که خودش باید هبه کنه، خودش زنده نبود وصیت داره، وصیت داره به این که، به این که از اموالش این پرداخت بشه. عرض من اینه که اگر حیل ربا رو تجویز کردیم، خب گفته میشه که این ماهیت ربوی باند رو عوض نمی کنه، شکل رو عوض کرد. و اونهایی که میگن اسلام نظام اقتصادی داره، خب این نظام اقتصادی که با شکل نیست، نظام اقتصادی با محتواست، و الا شکل رو عوض کنی نظام که عوض نمیشه، این ایجاد مشکل میکنه. خلاصه این اشکالی که مطرح میشه اینه، گفته میشه که تلاش برای حل مشکل ربا در بانک ها تلاش بیهوده است، به جایی نمیرسه. اگر دنبال تغییر شکلید حیل ربا رو، حالا یا مطلقا جائز میدونید یا فی الجمله جائز میدونید، این ماهیت بانک ربوی رو عوض نمی کنه، شکلش رو عوض می کنه و این مشکل رو حل نمی کنه، مگر برای کسانی که در احکام شرع دنبال شکلن نه دنبال محتوا. اونهایی که دنبال محتوا هستن، معتقدن اسلام یک نظام اقتصادی داره، نه اینکه فقط بخواد شکل قراردادها را عوض کنه، محتوا همون باشه، اونها نمیتونن خودشون رو قانع کنن به تغییر شکل. این یک مشکلی است. البته عرض کردم برخی اساساً اعتقادشون اینه که اسلام در اقتصاد نظام نداره، یک احکام تعبدی است که ما طبق نصوص کتاب و سنت باید این احکام تعبدی رو مراعات بکنیم، نظام داشته باشد، هدف داشته باشد در این احکام اقتصادی. نه، به ما شارع گفته است که قرض که دادید شرط سود نکنید و سلام، اما هر کار دیگری که جایگزین قرض به شرط سود بشود انجام بدهید بلا مانع است، ولو عملا رماخارترین بانک های دنیا بشوید با سودهای کلان ربا بگیرید، منتها دلتون خوشه که اونی که در نص آمده که من اقرض رجلا ولقا فلا یشترط الا مثلها، این رو مراعات کردید. راه‌های دیگری که به این هدف شما را می‌رساند اختیار می‌کنید و به این هدف ربوی می‌رسید. کسانی که این اعتقاد رو دارند که جمعی از فقها هستند، خب اینها مشکلی ندارند. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام رو هم در کنارش ذکر می‌کنند که ما چه کار داریم تا به نسی نس قرض ربوی رو حرام کرده، ما میگیم حرامه، اما به بانک ها میگیم بیایید راه های جایگزین نشونتون میدیم، هر جوری خواستید از مردم سود بگیرید بر اساس این راه ها و اشکال جدید، اشکالی نداره که دیگه حالا از شکل‌های خیلی آسان و نخنما که فروش پول به پول است، اصلا پول به پول بفروشید که برخی از باها تجویر میکنن، چه لزومی دارد شما بگویید که 10 میلیون قرض میدهم باید 20 میلیون در ظرف 5 سال پس بدهی؟ نه، بگو 10 میلیون میفروشم ثمنش 20 میلیون در قسط چند سال هست. بعضی از فقها صریحا فرمودن اشکال نداره بیه دیگه، تا راه های دیگری که یکیش همون هبه مشروطه بود که عرض کردیم و راه های مختلفی که مطرح میشه که انشاءالله در طی مباحث آینده عرض خواهیم کرد. ببینید من اجازه بدید عرض کنم، شما میفرمایید که با مضاربه محتوا عوض میشه. مضاربه ای که در فقه داریم، اونی که حکم اولی مضاربه است، اینی که عامل ضامن سرمایه نیست. اگر گفت من سرمایه بدون تعدی و تفرید که شما به من دادید تلف شد، نباید از اون خسارت بگیرید. اگر گفت سود نکردم، نمی توانید از او خسارت بگیرید. اگر رفت و طبق اون چه که با او قرار داد بستید که تجارت کند، تجارت نکرد، پول را گذاشت کنار، نباید از او سود بگیرید. فوقش تخلف کرده است که طبق مضاربه نرفته از تجارت میکنند. شما ملتزم میشید به این احکام مضاربه. اگر بانک ها بخواهند به این احکام مضاربه ملتزم بشن، همون روز ورشکست میشن. چرا؟ برای اینکه اولا مضاربه که فقط تو کار تجاریه، به تجار باید به قول امروزی ها وام مضاربه بدن، که حالا تعبیره وام مضاربه من تعبیره عجیبیست. خب بعد به اونها میدم، او هم میره استفاده میکنه از اون مبلغ، بعد میگه من سود نکردم، ضرر کردم. حالا بیاد بانک چیکار کنه با اون؟ عملا بانک مشکل پیدا میکنه. و اگرم از مردم بخواد مضاربه بگیره، اونم همینطور، به مردم اگر تضمین نده که سرمایه‌تون محفوظه، که مردم نمیان سرمایه‌شون رو بذارن تو بانک، میگن ما سرمایه رو میذاریم بانک، مطمئنیم که اصل سرمایه‌مون حفظ میشه. اگه فردا بریم بانک بگه ما رفتیم از خارج جنس وارد کردیم، اموالمون رو اونجا توقیف کردن، خیلی عذر میخواییم دیگه، شما برید دنبال کارتون، ما پولی به شما نمیدیم، همون روز مملکت به هم میریزه. اساساً اگر بانک اساس کارش بر تضمین اصل سرمایه مردم نباشه، مردم اعتماد نمی کنن به بانک. تضمین کردن سرمایه مردم که به بانک ها اعتماد کردن، ولی در مضاربه اصلا تضمین سرمایه بازگشتش به ماهیت ربویه قرضه، اصلا مفاد بعضی از روایت هم همینه که تضمین عامل اصلا مضاربه رو خراب میکنه. من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربشه. شما فوق شکل کار رو عوض کردید، یعنی همون اهداف قرض ربوی رو تأمین میکنید با تغییر شکل. و من تعجب میکنم که به امام قدس سره نسبت میدن که ایشون این قراردادهای بانکی رو پذیرفتن، با اینکه به قول آقای هاشمی رحمت الله علیه اصلا این قرارداد بانکی همش یل رباست. اصلا یک وقت اول انقلاب بحث بود که گفته بودن به ایشون که ما نمیتونیم سود حذف کنیم از بانک ها، چون هم گفته بود از باب ضرورت فعلا سود بگیری سود بدید از باب ضرورت. این یه حرفه. یا میگیم نه، این قراردادهای بانکی شرعی است. من بعید میدونم امام اینها رو شرعی میدونه، چون همش یل رباست. از دم نقد و نسیه هم یل رباست. شما اگر به این بانک ها بگید که بابا وام بده سود بگیر حلال، اصلا دیگه دنبال این کارا نمیره که نمیدونم برو بابا این ماشین که شما میخوایی وام خودرو، وام خرید خودرو به شما میده، اصلا اسمشو میذاره وام خرید خودرو، همه هم که امضا میکنن به عنوانی که وام میگیره خودرو بخره یا وام میگیره لوازم خانگی بخره. حالا تو متن قرارداد اینه که شما برو برای بانک این خودرو رو بخر به 100 میلیون مثلا، بعد از طرف بانک وکیلی به خودت بفروشی این خودرو را طی اقساط 10 ساله به 200 میلیون. این میشه معامله نقد و نسیه دیگه. کلام میگه هیله رباست. این اگر شما نمیخواستید سود بگیری که این کار رو نمیکردی، این میخواستی وام بدی سود بگیری، گفتن حرام، بده کوچه بنبست خوردی، حالا برگشتی میگی راه حل ندارید، یه راه حلی بدید حوزه های علمیه پس چه کار میکنن. تمام این دستاندار کاران بانکی دنبال اینن که از شما مجوز کارهای خودشونو بگیرن. یعنی اگر یه روز بگید آقا نه این نمیشه اینجا سود بگیری، میخواد پس ما چه کار کنیم؟ سود نگیریم؟ خواهی هیله ربا شاخدم داره، هیله ربا همینه دیگه، طرف دنبال حلال کردن کار خودشه، همون سودی که با همون درصد خاصی که میخواد بگیره گفتید بهش حرامه، دنبال هیله به من راه حله، نه هیله من کلک زدن، دنبال راه حل احتیال، یعنی راه حل پیدا کردن دیگه، احتاله یعنی تلاش کرد راهی پیدا کنه برای حلال شدن. خب این یک اشکالی است که جواب از این اشکال یا به این داده میشه که ما تابع احکام تعبدی اسلام هستیم و این که ما بگیم اسلام یک نظام ماهوی اقتصادی دارد نه صرف شکل این احکام، این رو ما قبول نداریم، که این به نظر ما درست نیست. این که ما بگیم اسلام نظام اقتصادی ندارد، یک سری احکام تعبدی است، اینا رو مراعات کنید بعد دیگه هر چی شد مهم نیست، این خلاف مفاد آیات و روایات. اینو توضیح بدم، ما یک علم اقتصاد داریم، روشن علم اقتصاد راه‌های علمی برای مبارزه با تورم، برای رونق اقتصادی رو نشان میده که اگر این کارو بکنید تورم پایین میاد، اگر اون کارو بکنید رونق اقتصادی حاصل میشه و امثالان. میشه چقدر سود بدید اقتصاد رشد میکنه، سود رو کم بکنید نتیجه چی میشه. این علم اقتصاده و هیچ کس هم ادعا نداره که اسلام علم اقتصاد داره، اصلا علم اقتصاد ناشی از تجربه است. اسلام دین آسمانی است برای هدایت انسان ها. کما اینکه علم طب هم نداره اسلام، علم هندسه هم نداره اسلام. اصلا شأن اسلام بالاتر از این است که بخواهد به عنوان اینکه دینی که علم اقتصاد دارد، علم طب دارد، بخواهد کار بکنه، چون فراتر از زمان ها و مکان هاست. اینا شرایط مختلف زمان ها و مکان ها درشون تأثیر داره. اما مکتب اقتصادی بگیم اسلام نداره، این درست نیست. بالاخره اسلام یک ارزش هایی رو در مسائل اقتصادی مطرح کرده، ورای این احکام تعبدی. اگر ما فقط بگیم احکام تعبدی داریم، هیل ربا جائزه، نمیدونم زکات هم اگر همون 9 مورد بود زکات میگیریم، نبود نمیگیریم، حالا مردم مبتلا به فقر بشن، ما وظیفه ای نداریم دیگه. خدا خودش زکات رو در 9 چیز قرار داده، ما بیاییم بگیم که زکات تو بیشتر از 9 چیزه. حالا ولو الان زکات در اون 9 چیز عملا خب درهم و دینارش که از بین رفته و بقیهش هم اینقدر نیست که حالا بتونه فقر فقرا رو برطرف کنه. ولی ما اینا حکمت بوده، ما تابع حکمت که نیستیم. و اگر اینجور بگیم بله اسلام مکتب اقتصاد نداره، یک سری احکامی است که حالا ما اجرا میکنیم، کار نداریم به نتیجهش. خب قرض ربوی حرام است، عمل میکنیم به این حکم، قرض ربوی رو ترک میکنیم. اما شارعی که قرض ربوی را حرام کرد، راه های دیگر سود به دست آوردن را حلال کرده. به جای قرض ربوی پول میفروشیم به پول، هبه مشروطه میکنیم و امثال ها. خب حالا نتیجه اقتصادیش بدتر از قرض ربوی متعارف بشود، مهم نیست. شارع اینو حرام کرد، اونو حلال کرد. احل الله البیع و حرم الربا، به ما چه؟ خب بله اگر اینجوری بگیم قطعا اسلام نظام اقتصادی نخواهد داشت، چون یک سری احکام تعبدی شکلی است که باید این شکل رو مراعات بکنیم. به قول مرحوم آقای تبریزی که خودشون طبعا طرفدار همین مطلب بودن، که یک احکام تعبدی است. ظلم بودن ربا هم ظلم تعبدی بودن آن هست، چون خدا حرام کرده ظلم شده، بلکه خدا حلال میکرد ربا رو که ظلم نبود. لا تظلمون، چون خدا حرام کرده است گرفتن سود را در قرض، ولیکن از راه های دیگر بیایید. به جای این که بگید قرض به شرط سود میدهیم که رباست، بیایید جعاله بر قرض بگید. حالا مقترض بگه من اقرضنی فله علی کذا و کذا، هر کس به من 10 میلیون قرض بده، خب من در ضمن اقساط 5 ساله قرض او رو میدم، وله علی کذا، همراه با هر قسطی یک مبلغ اضافه ای به او بدهم. جعاله بر قرض میگیم، این که نتیجهش همون قرض ربوی شد. ایشون میگه خب بشه، مگه نتیجه مطعب عملا غیر نتیجه زناست؟ مگه زناخان چی کار میکنه؟ خب مطعم همونه، منطقه فرقش اینه که این شکل و مراعات کرده، گفته زوجت تو نمیدونم نفسی الا ساعت، این شده مطعب. این لفظ اگه نمیگفت میشد زنا. ایشون میفرمون ما میرفتیم تبلیغ، همین هیل ربا رو که گفتیم، یهی گفت که آقا این چه فرق میکنه، آقا این چیه، آقا این زن ربای با این شدت و حدت، و همین حل شد. درهم و ربن اندالله اشد و من سبعین زنیه. حالا بعد روایت داره کلها به ذات محرم، این با همین حل شد. که حالا یه مثالش جعاله برقضیه، مثالش اینه که این نبات رو مثلا به شما میفروشم، نباتی که 1000 تومن بیشتر نمیارزه به شما میفروشم به 10 میلیون، به شرط این که 10 میلیونم به شرط قرض الحسنه 10 میلیون. یعنی اگر قرض ربوی میدادی مثلا 10 میلیون سودش، مثلا با سودش میشد 20 میلیون، حالا با یه نبات حلش میکنی، یه نبات میفروشی به طرف مقابل به 10 میلیون و به او قرض میدی 10 میلیون، همش هم اقساطی میشه دیگه، این طرف که الان پول نداره، اون طرف هم هر ماه میاد مثلا 2 میلیون که میده، 1 میلیونش قسط وامش، 1 میلیونش هم قسط خرید اون آب نباته است که همون روز اول داد دست بچهش آب نباته رو خورد تموش. خب مشهور جایز میدونن دیگه، ایشون هم جایز میدونست. ایشون میفرمون ما مطرح کردیم این رو، یه آقای گفت که این ربای با این شدت و حدت با همین حلال شد. ایشون گفتم خب زنا با اون شدت و حدت حد دارد داره. با یه انکهته و ذروشته حلال شد. ایشون تذاریش این بود که اون آقا هم قانع شد. بله ببینید، ما میگیم اسلام وقتی میگه ربا نگیری ظلم است، این نشون میده یک طرز تفکری داره که این محتوا رو ظلم میدونه. عرفی نیست بگیم این شکل ظلمه، شکل رو عوض بکنه دیگه ظلم نیست. اسلامی که میگه که ما زکات رو واجب کردیم تا فقر رو در جامعه برطرف کنیم، ولو علم انه لا یکفیهم لزادهم، بگیم گفته حالا اگر درهم و دینار نبود و اینقدر هم که کشمش دست مردم، اینقدر که کشمش ما چقدر هست، چقدر ارزش داره، اونم که زکاتش کافی نیست و خرما رو هم مردم یاد گرفتن قبل از که خرما بشن اون رطبش رو میفروشن و دیگه زکات هم به او تعلق نمیگیره و گوسفنداشون هم هر سال قبل از که سر 12 ماه برسه تبدیل میکنن با هم دیگه، این به اون تملیک میکنه او به این تملیک میکنه، اونم که دیگه زکات نداره و خب این چی شد؟ نه اجازه بدید، نه به عنوان فرد این کار رو بکنی اینا رو میرسید، اما اگر در جامعه منتهی بشه به این که فقر برطرف نشه، خب این خلاف اینه که ولو علم انه لا یکفی ان الله اشرک الفقراء فی اموال الاغنیا ولو علم انه لا یکفیهم لزادهم، یا آیه که لکی لا یکون دولتا بین الاغنیا منکم، هدف از تشریع احکام اقتصادی که از ثروتمندان زکات بگیرن یا احکام دیگر اینه که ثروت در بین یک طبقه خاصی در گردش نباشه، فقط در بین اغنیا ثروت در گردش نباشه، دیگران هم از این اموال استفاده بکنن. خب اینها یعنی نظاممند بودن اقتصاد دین و این و این نظام باید حفظ بشه. اگر بنا باشه با تغییر شکل این نظام مختل بشه، این کشف میکنه اون تغییر شکل ها مشکل داره. خلاصه عرض من رو دقت کنید، من عرض کنم بعد شما فرمایشتون رو بفهمید. من عرضم اینه، اونهایی که ولعلهم کثیر من الفقها ها که عرض کردم، نمونش مرحوم آقای تبریزی فرمود، میگن احکام دین احکام تعبدیست، حالا حکمت هایی داره سر جای خودش، و ما اگر این احکام تعبدی رعایت کردیم و از راه های دیگری که خدا من نکرده استفاده کردیم، دیگه کاری نداریم به اینکه نتیجهش چی میشه. این یعنی نظام نداره اقتصاد اسلام، مکتب اقتصادی دیگه نداریم در اسلام. و ما به نظرمون خلاف مفاد آیات و روایات که عرض کردم، ربا رو میگه ظلم و عرف میگه اگر محتوای ربا حفظ بشه ظلم بودنش حفظ میشه، زکات برای رفع فقر فقراست، اگر جوری بشه وقت که رفع فقر فقرا نشه باید حاکم مسلمین جایگزینی درست کنه تا رفع فقر فقرا بشه، نباید جوری بشه که دولتن بین الاغنیاء منکم بشه. این نظاممند میکنه و اقتصاد اسلام را، و دیگه نباید با تغییر شکل اون نظام اقتصادی اسلام مختل بشه. و گفته میشه این تغییر شکل قراردادهای بانکی، عملا شما میبینید مردم چی میگن راجع به این بانکهای ما. نه مردم، خود بزرگان ما مگه نگفتن که بانکهای ایران ربوی ترین بانکهای دنیاست، چون از جهتی که سود بیشتری میگیرن. خب چون شکل عوض شده، محتوا عوض نشده، ولی در اصل ذهن مردم اصلا اینا وامه، وام جعاله، وام مضاربه، وام خرید خودرو، وام خرید کالا، همه رو به عنوان وام تلقی میکنه. چون اصلا فهم میگه من اینقدر بدهکارم به بانک، دیدید مردم میگه من اینقدر بدهکارم، اینقدر سود باید بدم، چقدر سود میگیره بانک، همه اینا تو ذهن مردم. چون شکل عوض شده و خیلی از مردم خبر نداره، همون امضا میکنه آخرش، خود اون کارمند بانک هم شاید خبر نداشته باشه، فقط بهش گفتن از مشتری اینجا و اونجا و اونجا امضا بگیر، محکمش میکنه که فردا اگه دادگاه به دادگاه رسید یقه اون طرف رو بچسبه، از اون جهت محکم کاری میشه. اما از جهت محتوا محکم کاری نمیشه، محتوا هم محتوای ربوی است. یا باید ما قائل بشیم محتوا برای ما مهم نیست، این مطلب درستی نیست، یا بعضی ها پیشنهاد کردن، بعضی از علما پیشنهاد کرده بودن که اصلا بانک ها حالت خدماتی پیدا کنن، واقعا بانک ها بیان برای کمک به دیگران، کمک به نیازمندان، حالا خودش میره کار تجاری میکنه، ضررم کرد دیگه، خب مشکل خودشه دیگه، خیلی جاها سود کرده یه جام ضرر بخونه، اما رابطش مانه رابطه ارائه خدمات باشه. اینم بعضی ها پیشنهاد کردن. خلاصه اشکالی که ما اونا مقدمه این بحث مطرح کردیم تا ادامه بدیم بحث را، این بود که اشکال میشه که اصلا تلاش برای اینکه نقش ربا رو در قراردادهای بانکی حذف کنیم و بانکداری بدون ربا تأسیس کنیم عملا امکان پذیر نیست. این اشکال اینه، مگر برای کسانی که به تغییر شکل قانع می شوند. حالا این اشکالی است که باید روش تأمل بکنیم، بعد ببینیم در ادامه چه باید گفت. اما اینی که شما مطرح کردید اون رو عرض می کنیم، این که تورم رو ما جبران تورم رو اصلا داخل در ربا ندانیم به درد الان مملکت ما میخوره. اما کشورهایی که تورمشون نزدیک به صفره دیگه راه حل شما پیش نمیاد. برای کشور ما که دچار تورم زیاد هست خوبه که بگید این سودهایی که از مردم میگیرن یا به مردم میدن برای جبران تورم در ارزش پول هست، که این هم جزء بحثایی است که قبلا هم بحث کردیم، بعدا هم ان شاء الله دنبال می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.